استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو سادی خوش آمدید. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر و انتونی گوترش سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان و چند کشور دیگر گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در اعلامیه گفته که آنها درباره تحولات اخیر در افغانستان، یمن و لیبیا صحبت کردند. خطر از منافع آمریکا در افغانستان نمایندگی میکند. پس از سقوط کابل به دست طالبان، چندین کشور سفارت های خود را از کابل به دوحه انتقال دادند. طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارند. هند گفته که در ماه جاری میلادی 8000 تن گندم به افغانستان میفرستد. این کمک بشر دوستانه است. جمع 50000 تن گندمی است که دهلی نو برای کمک به افغانستان متعهد شده است. نخستین محموله 2500 تن گندم کمک هند شنبه هفته گذشته به شهر جلال آباد رسید. 5 عضو یک خانواده در ولسوالی انجیل ولایت هرات سر بریده شدند. ثابت هروی مسئول مطبوعاتی ریاست استخبارات طالبان در هرات گفت که این رویداد جمعه شب رخ داده. آقای هروی افزود که 3 کودک شامل قربانیانند. به گفته او تحقیقات درباره رویداد ادامه دارد. در نظر است که دور سوم مذاکرات بین کیف و مسکو فردا دوشنبه انجام شود. دیوید آراخامیا مذاکره کننده اوکراین دیروز در پیام در فیسبوک از دور جدید مذاکرات خبر داد. دو طرف اواخر هفته گذشته روی گشایش دهلیزهای بشری توافق کردند تا زمینه فراهم شود که غیر نظامیان از شهرهای محاصره شده ماریوپول و ولنواخا بیرون شوند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده درباره ادامه حمایت اقتصادی و امنیتی از اوکراین و دوام تاثیرات علیه روسیه گفتگو کرده است. او دیروز شنبه در حساب توییترش نوشت که با آقای بایدن تلفنی گفتگو کرده. و نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید صدر اعظم بنت برای یک سفر کاری وارد مسکو شده. او جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. با گزارش رسانه های اسرائیلی سفر غیر مترقبه نفتالی بنت به هدف تلاش برای میانجیگری در زمینه پایان جنگ در اوکراین صورت گرفته. تهاجم روسیه به اوکراین امروز وارد 11مین روز شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این برنامه، یک مقام سازمان همکاری اسلامی بر اهمیت فعال شدن صندوق کمک بشر دوستانه این سازمان به افغانستان تاکید کرده.
به نظر می رسد آنگونه که نیاز است امور فعال سازی این صندوق به گونه درست پیش نمی رود.
احتمال برفباری و بارندگی شدید در حدود 30 ولایت افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان میگوید که مقدار بارندگی در مناطق مختلف 15 تا 30 میلی متر و برف 15 تا 30 سانتی متر خواهد بود.
تهاجم روسیه به اوکراین امروز وارد 11مین روز شد. شمار مهاجران در حال افزایش است. و در برنامه شکست سکوت،
مخالفت طالبان با سفر به گفته آنان زنان بدون محرم شرعی به خارج از افغانستان بر زندگی این زنان چه تأثیر خواهد داشت؟
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. ساعت 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان فعال شدن صندوق مالی کمک های بشردوستانه این سازمان در زمینه را در زمینه تقویت اقتصاد افغانستان و جلوگیری از فاجعه انسانی در این کشور مهم میداند. او در سفر به پاکستان در این باره صحبت کرده است. سازمان همکاری اسلامی در 17مین نشست فوق‌العاده‌اش در پیوند به افغانستان در دسامبر پارسال در اسلام آباد توافق کرده بود که برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان یک صندوق مالی ایجاد کند. بیشتر در این گزارش.
از فیصله سازمان همکاری های اسلامی برای ایجاد یک صندوق مالی کمک های بشر دوستان به افغانستان 2.5 ماه می گذرد، اما به نظر می رسد آنگونه که نیاز است امور فعالسازی این صندوق به گونه درست پیش نمی رود. به تازگی طارق علی بخت نماینده سازمان همکاری های اسلامی برای افغانستان به اسلام آباد رفته و در دیدار با مقام های پاکستانی بر اهمیت فعالسازی این صندوق تاکید کرده است. این سازمان در صفحه توییتر خود نوشته است: این سفر برای هماهنگی و تاثیرگذاری تلاش های صورت می گیرد که در 7 نشست فوق‌العاده این سازمان در پیوند به افغانستان روی آنها توافق شده بود. در این توافق از طالبان خواسته شده بود که در دیگر بخش های حکومت اصلی همه شمولیت را در نظر بگیرند و برای زنان حقوق برابر و اجازه فعالیت در تمام بخش های زندگی را دهند. سازمان همکاری های اسلامی می افزاید طارق علی بخت بر اهمیت حفظ تحرک به میان آمده در نشست فوق‌العاده این سازمان و افزایش تلاش های کشورهای عضو سازمان برای فعالسازی صندوق مالی کمک های بشر دوستانه تاکید کرده است. با گفته آقای بخت، چنین اقدامی به جلوگیری از یک بحران انسانی فاجعه بار در افغانستان، حمایت از افراد آسیب پذیر، ارائه چشم‌انداز اقتصادی بهتر به آنها و در بخش رسیدن به هدف نهایی کمک میکند. سازمان همکاری های اسلامی در حال بر فعالیت صندوق مالی کمک های بشر دوستانه به افغانستان تاکید میکند که کمیته بین المللی نجات روز گذشته در اعلامیه گفته که در حالی که توجه جهان به جنگ اوکراین است، اما جهان نباید افغانستان را از یاد ببرد. از سوی دیگر دبرالان رئیس یونما هفته پیش در نشست شورای امنیت سازمان ملل گزارش داد که این سازمان در زمستان امسال از میان 401 ولسوالی افغانستان در 397 ولسوالی به 20 میلیون تن کمک‌های بشر دوستانه توزیع کرده است. بانو لاینز ابراز امیدواری کرده که تا ختم زمستان بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تا حدی مدیریت شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
از همراهیتان سپاس. 1:07 پس از 6 به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. انتظار می رود حکومت هند در ماه روان میلادی 8000 تن گندم به افغانستان بفرستد. روی ترس در این باره به نقل از مقامات هندی گزارش داده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
هند وعده کرد که در ماه جاری مارچ 8000 تن گندم دیگر به افغانستان میفرستد. این کمک بشر دوستانه از جمع 50000 تن گندم است که دهلی نو متعهد شده است. آژانس خبررسانی رویترز روز شنبه از قول مقامات هند گزارش داد که دهلی نو این گندم را با مردم افغانستان که بعد از حاکمیت طالبان با فقر و گرسنگی بیشتر روبرو اند کمک میکند. این کمک هم از طریق پاکستان به افغانستان ارسال میشود. محموله اول این کمک که 2000 تن گندم بود به تاریخ 26 فوریه به جلال آباد رسید. محموله دوم که 2500 تن بود به تاریخ 3 مارچ از امرتسر بارگیری و به افغانستان فرستاده شد. با برگشت طالبان به قدرت گمان میرفت که کمک های هند با افغانستان که یکی از حامیان عمده حکومت سابق این کشور در منطقه بود کاهش یابد. اما اریندام باگچی سخنگوی وزارت خارجه هند در این اواخر گفت که دهلی نو متعهد داشتن روابط خوب با افغان هاست. خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که امکان دارد اسلام آباد رقیب دهلی نو در منطقه برای انتقال کمک هند از طریق پاکستان به افغانستان چندان تسهیلات فراهم نکند. اسلام آباد از سالها به این سو در برابر ترانزیت اموال تجارتی هند از طریق پاکستان به افغانستان تعلل و بهانه‌جویی کرده است. پاکستان نیز در این اواخر 3600 تن گندم با افغانستان کمک کرد، ولی بعداً دیده شد که بی‌کیفیت است. مقامات طالبان با استقبال از کمک هند گفتند که گندم هند با کارگران پروژه‌های بازسازی و مردم بی‌بساط توزیع خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره هواشناسی افغانستان از احتمال برفباری و بارندگی شدید در حدود 30 ولایت کشور خبر داده. سلطان محمد سرور در این باره جزئیات بیشتر دارد.
اداره هواشناسی افغانستان بارش برف، باران و احتمال سیلاب را در 27 ولایت کشور و پایتخت کابل پیش بینی می کند. نسیم مرادی، عامل پیش بینی افزای جوی این اداره، و رادیو آزادی چنین جزئیات داد.
احتمال بری و برندگی نسبتاً شدید همراه با سیلاب‌های آنی در ولایت زنگ پیش بینی می‌گردد. در ولایت هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنگان، سرپل، غور، فاریاب، اروزگان، زابل، دایکندی، غزنی، بامیان، میدان اردک، لوگر، پکتیا، خوست، کابل، پروان، کاپیسا، بغلان، پنجشیر، ننگرهار، نورستان، کنر، تخار، بدخشان با شمول سلنفرا وجود دارد.
آقای مرادی می افزاید که به خاطر کاهش خسارات با ادارات زیردخل تماس گرفته شده است. اداره هواشناسی افغانستان می گوید که مقدار بارندگی در مناطق مختلف 15 تا 30 میلیمتر و برف 15 تا 30 سانتی متر خواهد بود. این اداره گزارش های هشدار دهنده را در رسانه های اجتماعی همگانی ساخته است. عامل پیش بینی افزای جوی می گوید که کتله های هوا روز شنبه از سمت غرب وارد کشور شده و در روزهای آینده نیز احتمال ادامه بارندگی وجود دارد. آقای مرادی می افزاید که اگرچه سیلاب ها بیشتر در فصل بهار پیش بینی می شود، ولی در برخی مناطقی که درجه حرارت گرمتر می شود، در ماه هود نیز احتمال سیلاب ها می رود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در 11 روز تهاجم روسیه به اوکراین، شمار مهاجرانی که از جنگ فرار میکنند در حال افزایش است. به اساس گزارش ها قرار بود امروز این شمار به 1.5 میلیون نفر برسد. از جنگ شدید در مناطق مختلف اوکراین هم خبر میرسد. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده. صدیقی صاحب سلام، در مورد مهاجران جنگ اوکراین بیشتر چی میدانیم؟
روند مهاجرت از اوکراین به کشورهای دیگر همچنان ادامه دارد. قرار بود امروز در 11 روز تهاجم روسیه به اوکراین شمار مهاجران به 1.5 میلیون نفر برسه. به اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، مردم عادی عمدتاً به کشورهای همجوار فرار میکنند، از جمله پولند، سلواکیا و رومانیا. از سوی دیگر ده ها هزار نفر دیگر در داخل اوکراین از خانه‌هایشان بیجا شدند. به اساس برآورد سازمان ملل متحد، شمار مهاجران ممکن است تا ماه جولای امسال به 4 میلیون نفر برسد.
آیا افغان‌های مقیم اوکراین هم مهاجرت کردند؟
عده‌ای از افغان‌های مقیم اوکراین هم شامل کاروان مهاجرانند. بله، بسیاری از افغان‌ها به طرف پولند روی آوردند. نگاره عمر میرداد، مستشار سیاسی سفارت افغانستان در پولند، به تازگی به رادیو آزادی گفت که به عده‌ای از افغان‌هایی که در جنگ در اوکراین گیر ماندند اسناد سفر فراهم کردند.
ما بر افغانایی که داخل اوکراین بند ماندن و اکثریتشان همونطور که شما میفهمین پاسپورت ندارن یا پاسپورتایشان در دفتر مهاجرین و سفارتخانه بند است، باز به اساس تذکریشان یا کپی های پاسپورت سابقشان اسناد صادر میکنیم که از مرز عبور کنن.
در مورد ای که مشخصاً چه تعداد از افغان‌ها در اوکراین زندگی می‌کنند، آمار دقیق در دست نیست، اما خانم میرداد گفت که بر اساس پیش‌بینی‌هایشان تقریباً 5000 افغان در اوکراین به سر می‌برند. و در این مورد جزئیات نداد که چه تعداد از افغان‌ها از اوکراین به پولند رفتند. یکی از چالش‌های عمده کمک رسانی به مهاجران است. به تازگی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با برخی از مهاجران در سرحد پولند دیدار کرد. او آخر هفته گفت که واشنگتن در جستجوی جمع آوری 2.75 میلیارد دلار برای رسیدگی به بحران اوکراین است.
تشکر. از جنگ چی خبرهای تازه می رسد؟
جنگ همچنان ادامه داره. اردوی اوکراین امروز گفت که نیروهای اوکراینی با نیروهای روسی امروز در چند استقامت درگیر نبردهای شدید شدند. از جنگ بر سر کنترل مناطق مرزی در شهر جنوبی میکولایف و چرنیف در شمال اوکراین خبر میرسه. اردوی اوکراین در صفحه فیسبوک خود گفته که قسمت عمده تلاشهایشان بر دفاع از شهر ماریوپول متمرکز شده. ماریوپول از چند روز تحت محاصره است و مردم از برق، غذا و آب بی‌بهره شدند. در ادامه آمده که نیروهای اوکراینی عملیات را در منطقه دونسک در شرق اوکراین راه‌اندازی کردند. اردوی اوکراین ادعا کرده که تاکنون 88 تیاره روسی را سرنگون و عده‌ای از پیلوت‌های روس را گرفتار کرده. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی تلویزیونی دیروز از مردم خواست که با نیروهای روس در مناطق تحت اشغال بجنگند.
تشکر از شما مصطفی صدیقی، با طور مستقیم در باره تحولات در اوکراین گزارش می داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفته بار شکست سکوت پخش می شود. اکنون چند خبر اقتصادی.
شماره بازرگانان ولایت هرات روی حل مشکلات بازرگانی و تجارتیشان با ایران تاکید کردند. در یک خبرنامه که ناوقت روز گذشته از سوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات به نشر رسیده آمده است، این بازرگانان شام روز گذشته در ملاقات با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت گفتند وسایط خالی باربری افغان‌ها که برای انتقال کالاهای تجارتی عازم منطقه ویژه دوغارون می‌شوند از طرف ایران کمتر پذیرفته می‌شوند. در خبرنامه به نقل از بازرگانان آمده است در حالی که وسایط باربری ایرانی روزانه به تعداد زیاد وارد افغانستان می شوند که این مسئله مشکلات زیادی را برای بازرگانان به میان آورده است. این بازرگانان گفتند باید برای فراهم سازی تسهیلات بیشتر برای اقلام صادراتی و وارداتی افغانستان به ایران تمرکز بیشتر صورت گیرد تا مشکلات تجارتی آنان حل گردد. در پایان این نشست احمد سعید صدیقی سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات برای حل مشکلات بازرگانان وعده سپرد، گفت که روی این مسئله با مقام‌های ایرانی صحبت می‌کند. دومین محموله گندم کمک شده هند دیروز از طریق بندر واگه وارد پاکستان شده و قرار است امروز به افغانستان انتقال شود. مقام‌های پاکستانی به رسانه‌ها گفتند در این مرحله 2000 تن گندم در 36 موتر باربری بارگیری شده و پس از طی مراحل امنیتی و گمرکی امروز وارد افغانستان می‌شود. بر اساس توافق میان افغانستان، هند و پاکستان 50000 تن گندم کمک شده هند باید در جریان یک ماه از هند و از طریق پاکستان به افغانستان انتقال یابد. اما حالا که 13 روز از آغاز این مرحله میگذرد، تا حال تنها 4500 تن گندم به افغانستان انتقال شده است. مقام‌های پاکستانی گفتند با توجه به روند انتقال این گندم تا حال بعید به نظر می‌رسد که این 50000 تن گندم در مدت یک ماه به افغانستان منتقل شود. بر اساس محاسبه آنان مرحله انتقال گندم‌های کمک شده هند به افغانستان 48 روز را در بر خواهد گرفت و تمدید این مرحله نیاز به توافق مجدد میان سه کشور خواهد بود. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 89 افغانی و 90 پول، 1 یورو 99 افغانی و 98 پول، 1 پوند انگلیسی 116 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 18 پول، 1000 روپیه هندی 1240 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول و 1000 روپیه پاکستانی 493 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. از ساعت 2 تا 4 بعد از چاشت امروز برنامه صحت به طور زنده و مستقیم از رادیو آزادی پخش می شود و موضوع برنامه روی اسید معده متمرکز است. شما می توانید در جریان برنامه تماس می گیرید و از مهمانان ما که دکتران مهمانان ما هستند می توانید که سوالای خود را مطرح بکنید. بار دیگر از همراهیتان سپاس. 1:19 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برای شما میگوییم که مطبوعات جهان درباره افغانستان روی کدام مطالب تمرکز کردند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی میپردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را میشنوید تا دقایق دیگر برنامه هفتوار شکست سکوت پخش میشود.
بیشتر از خبر
در ادامه این ساعت، من امید مرزبان با شما هستم. سلام و وقت بخیر. از وضعیت کرونا در کشور چه میدانید؟ در این روزها دیده می شود که یک تعداد مردم باز تدابیر پیشگیرانه کرونا را جدی نمی گیرند. یکی از این کسان از تجربه خود می گوید.
کلاگ ما مدیر عادی گرفته بودیم. بالاخره که نمیخواستم که یک فامیل ما مریض شد، باز بسیار با مشکل روبرو شدیم. شوا را بیدار متقدشان تیر کردیم. پیسه ما زیاد مصرف شد.
تا لحظات بعد در این باره گزارش مفصلی خواهیم داشت. رسانه های پرتیراژ جهان را نیز مرور میکنیم و البته که پیام هایی را که شما به رادیو آزادی فرستاده این نیز در همین فرصت پخش خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید. رادیو آزادی. دکتران شفاخانه افغان ژاپن از آغاز موج چهارم ویروس کرونا و افزایش روزافزون این بیماری در افغانستان خبر می‌دهند. این دکتران مراعات نکردن تدابیر پیشگیرانه از سوی مردم را از اساسی ترین علتهای گسترش این بیماری عنوان می‌کنند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
میرنه 30 ساله باشنده شهر کابل است. او به رادیو آزادی میگوید کاکایش آدم سال کرده ای است که چند روز پس از اشتراک در یک مهمانی به ویروس کرونا مبتلا شده است. به گفته او همه خانواده ایشان فکر میکردند که ویروس کرونا از بین رفته و توجه چندانی به موارد بهداشتی و توصیه های وزارت صحت نیز نداشتند.
اول ما فکر میکردیم که کرونا نیست. کلاگ ما مدیر عادی گرفته بودیم. کسی هر کی مقصد پرسنل صحی میگفت یا وزارت صحت میگفت که شما ماسک پرتین دستتون بپوشین، مسافه بگیرین، از مجالس بی ضرورت خودداری کنین. بالاخره که نمیخواستم که یک فامیل ما مریض شد، باز بسیار با مشکل روبرو شدیم. حتی خب مشکل که ما شوا را بیدار متقدشان تیر کردیم. پیسه ما زیاد مصرف شد، زیادی را گشپندیم. مردم باید امو توصیه ها را که وزارت صحت میگه از طریق رادیو ها، از طریق تلویزیون، از طریق صفحات اجتماعی که میگه، پرسنل صحی که میگه باید کلشان عملات کنه.
در این حال دکتران در شفاخانه افغان ژاپن از آغاز موج چهار ویروس کرونا و افزایش آن در افغانستان خبر میدهند. صادق رشتنی، یکی از پزشکان در شفاخانه افغان ژاپن، علت عمده افزایش این ویروس را بی توجهی مردم عنوان کرده و تاکید میکند که مردم باید همه موارد لازم را در برابر جلوگیری از این ویروس در نظر بگیرند.
در افغانستان صفحه 4 شروع است. ممالک همسایه صفحه 4 تقریبا 3-4 ماه پیش ختم شده. مریضا از یک ماه پیش زیاد شده، ولی الف فعلا به شکل افقی روان است. یک دو هفته میشه که از 80 تا 90 85 86 قدر مریضا دارم. یک صفحه چهارم آمده، مریضا زیاد شده.
آقای رشتینی از همه افراد واجد شرایط میخواهد تا همه دوزهای واکسین کرونا را بگیرند، زیرا به باور وی واکسین تا اندازه زیاد باعث جلوگیری از ویروس کرونا میشود و اگر فرد پس از واکسین نیز دچار این ویروس شود، با آسانی آن را پشت سر خواهد گذاشت. با این حال جاوید حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در مورد واقعات 24 ساعت گذشته ویروس کرونا به رادیو آزادی گفت:
نه، در 24 ساعت گذشته از جمله 673 سمپلی که گرفته شده بود 62 واقع مثبت داشتیم، 53 تن از هموطنان ما شفایاب شدند و متاسفانه 2 فوتی داشتیم، یک در کابل و یک هم در هلمند.
با گفته آقای حجیر، تنها در ماه فوریه سال روان میلادی از میان 34695 آزمایش کرونا 10276 واقعی مثبت، 9260 تن بهبود یافتند و 184 تن جان باختند. با این حال سازمان صحی جهان در وبسایتش نگاشته است که در افغانستان از 3 جنوری سال 2020 تا مارچ 2022 174214 مورد تایید شده کووید 19 با 7619 مورد مرگ گزارش شده است و تا 27 فوریه 2020 بیشتر از 553000 تن در افغانستان واکسن کرونا گرفتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. تا لحظات بعد نوبت پخش پیام‌های شما می‌رسد. پیام‌هایی که از طریق تلفن پیامگیر رادیو آزادی و یا هم شماره واتساپ به رادیو آزادی فرستادید. اما اکنون سید سمی عباس نگاهی می‌اندازد به گزارش‌های چاپ شده در شماره از نشریه‌های پرتیراژ جهان.
سراج الدین حقانی وزیر داخله سرپرست حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی دیروز شنبه اولین بار چهره خود را به رسانه ها نشان داد. این موضوع توجه بسیار رسانه ها و روزنامه های غربی را به خود جلب کرده است، زیرا نام او در لیست سیاه آمریکا و ملل متحد قرار دارد و بر سر او جایزه تعیین شده است. نشریه دیجیتال ژورنال مطلبی را به قلم دیوید فاکس و ایمانوئل پیوچات به نشر رسانده که میگویند سراج الدین حقانی در بین رهبران طالبان یک چهره از همه بیشتر پنهان و مرموز دانسته می شود که در صدر لیست افراد نامطلوب از سوی آمریکا جا داده شده است. از همین سبب حقانی هیچگاه تصویر خود را نشر نمی کرد و بعد از آن که طالبان به قدرت رسیدند و او را وزیر داخله سرپرست تعیین کردند، باز هم تا دیروز تصویری از او در رسانه ها دیده نشده بود. اما دیروز اولین بار در مراسم فارغ التحصیلی افراد پلیس تصاویر وی بدون آن که پنهان شود نشر گردید. او به اشتراک کنندگان در این مراسم گفت به خاطر دادن اعتماد و اطمینان به آنها خود را در این مجلس عمومی در رسانه ها آشکار می سازد. قبل از آن که طالبان به قدرت برسند، سراج الدین حقانی یکی از سه معاون رهبر طالبان ملاحبت الله بود. نویسنده های دیجیتال ژورنال نوشتند که بسیار افغان ها به این باورند که رهبر ارشد طالبان ملاحبت الله آخوندزاده زنده نیست. نشریه در مورد سراج الدین حقانی می نویسد که در 20 سال گذشته نسبت به همه اتهامات بیشتر حملات خونین بر او وارد شده است و از همین سبب ایالات متحده برای کسی که در مورد وی معلومات را می کرد 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. نشریه های دیگر غربی هم در مورد نشر تصاویر سراج الدین حقانی مطالب را به چاپ رساندند و منابع طالبان هم تصاویر وی را به پیمانه بزرگ با رسانه ها شریک ساختند. اما روزنامه گاردین در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان در آستانه قحطی که در بخشان به سختی زمستان و گرسنگی اطفال اشاره کرده می نویسد در زمستان جاری هر پدر و مادر شکنجه سیر کردن شکم اطفال و اعضای خانواده خود را در افغانستان احساس کرده. در حدود 5 میلیون طفل در افغانستان در آستانه گرسنگی قرار دارند. گاردین می نویسد بحران اوکراین شاید رنج مردم افغانستان را بیشتر بسازد، زیرا این بحران توجه آمریکا و ناتو را از افغانستان به سمت خود جلب می کند.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام های شما را بر رادیو آزادی نشر می کند، ما آن را با مسئولین شریک می سازیم. جمعه ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
از میان ده ها پیامی که شما روزانه به رادیو آزادی میفرستید، تعداد آنها را در لابلای برنامه های مختلف پخش میکنیم. اکنون هم فرصت دست داده تا شمار از این پیام های شما را پخش کنیم و منعکس کننده صدای شما باشیم.
پیام شما نظر شماست.
حضرت سریپول هستیم، حاجی نورمحمد هستیم، به نام ضیالحق، به نام ضیالحق بچه من مدتی 70 روز میشه از همین ولایت سریپول اختطاف شده، همینجا دمایتر بالا کرده، داد و ایلای ما را کسی نمیشنه، بلیاز خدا، بلیاز قرآن کسی چی نمی کنه، همین در خانه من آمده مویتر از همینجا اختطاف کرده گرفته رفتن، این همینا چی کرده اختطاف کرده برده مرده و زندهش معلوم نیست. مویترم اول خدا دویم شما کوشش کنید امیر یک رقم کرده امیر پیدا کنید. مویترم مرده و زنده امیر ما یج نیافتیم، بلیاز خدا بلیاز قرآن ما یج نیافتیم.
ما شهر مزار به تماس شدیم، مدت 9 ماه می شود که شوهر مرا از طرف افراد ناشناس ترور کردن در ولایت لوگر. حالا ما بی سرنوشت ماندیم، اولادایم در پیشم، دیگه نمی فهم چی کنم. آیا از در مسئولین محترم پرسان کنیم کمی معاشای شهیدار را اجرا می کنن نمی کنن چی کنیم؟ اولادکایم اینجا افتیده در پیشم، ما دیگه کنم جز دربار خدا دیگه چیزی ندارم. اگر این معاشای شوهر مرا بتن خوب بهتر قاطی قیمتی از اوت خیز کده بسی، این موادا به ما یکیش نمیرسه.
چشم برای پیام های دیگر نیز از شما هستیم. باید داشته باشید رادیو آزادی صدای بی صدا هست. از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را بشنوید. از طریق صفحات اجتماعی، وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو آزادی نیز با ما در تماس باشید. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadi-r و آدرس وبسایت ما هست azadiradio.org. وقت بخیر.
بیشتر از خبر.
1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر و آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان و چند کشور دیگر گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در اعلامیه گفته که آنها درباره تحولات اخیر در افغانستان و موضوعات یمن و لیبیا صحبت کردند. قطر از منافع آمریکا در افغانستان نمایندگی میکند. پس از سقوط کابل به دست طالبان چندین کشور سفارتهای خود را از کابل به دوحه انتقال دادند. طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارند. هند گفته که در ماه جاری میلادی 8000 تن گندم به افغانستان میفرستد. این کمک بشردوستانه است. جمع 50000 تن گندم است که دهلی نو برای کمک با مردم افغانستان متحد شده است. نخستین محموله 2500 تن گندم کمک هند شنبه هفته گذشته به شهر جلال آباد رسید. 5 عضو یک خانواده در ولسوالی انجیل ولایت هرات سربریده شدند. ثابت هروی مسئول مطبوعاتی ریاست استخبارات طالبان در هرات گفت که این رویداد جمعه شب رخ داده است. آقای هروی افزود که 3 کودک شامل قربانیانند. به گفته او تحقیقات درباره رویداد ادامه دارد. در نظر است که دور سوم مذاکرات بین کیف و مسکو فردا دوشنبه انجام شود. دیوید آراخامیا مذاکره کننده اوکراین دیروز در پیام در فیسبوک از دور جدید مذاکرات خبر داد. دو طرف اواخر هفته گذشته روی گشایش دهلیزهای بشری توافق کردند تا زمینه فراهم شود که غیر نظامیان از شهرهای محاصره شده ماریوپول و ولنوواخا بیرون شوند. ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده درباره ادامه حمایت اقتصادی و امنیتی از اوکراین و دوام تهدیدات علیه روسیه گفتگو کرده است. او دیروز در حساب توییترش نوشت که با آقای بایدن تلفنی گفتگو کرده. بر اساس اعلامیه قصر سفید گفتگوی رؤسای جمهور ایالات متحده و اوکراین نیم ساعت دوام کرد. و نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید صدر اعظم بنت برای یک سفر کوری وارد مسکو شده و جزئیات بیشتر ارائه نکرده. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی سفر غیر مترقبه نفتالی بنت به هدف تلاش برای میانجیگری در زمینه پایان جنگ در اوکراین صورت گرفته. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، خوش آمدید. طوری که در جریان هستید، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که زنان بدون محرم شرعی به بیرون از افغانستان سفر کردن نمی توانند. آقای مجاهد در نشست خبریش به روز یکشنبه در کابل همچنان افزود که جلو افغانهایی که به گفته او بدون عذر قصد سفر به خارج دارند گرفته خواهد شد. این سخنان او با انتقادهای زیاد به همراه شده. ایالات متحده و بریتانیا از این اعلام حکومت طالبان انتقاد کردند. پس از انتقادهای گسترده، آقای مجاهد بروز سه شنبه در توییتر خود نوشت که هدف از سخنانش جلوگیری از سفر کسانی است که اسناد قانونی مسافرت ندارند. او افزوده که افغانهایی که اسناد قانونی و دعوتنامه داشته باشند و بیرون از کشور سفر کرده می توانند. اما آقای مجاهد به گونه مشخص در توییترش در مورد مسافرت زنان و دختران به بیرون از افغانستان وضاحت نداده و نیز به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. مخالفت طالبان با سفر به گفته آنان زنان بدون محرم شرعی به خارج از افغانستان بر زندگی این زنان چه تأثیر خواهد داشت؟ این پرسش و سوال‌های مرتبط دیگر را در همین برنامه مطرح می‌کنیم. دو مهمان داریم: مسعود کروخی، نماینده پیشین مردم هرات در شورای ملی نظام سابق افغانستان و یک فعال حقوق زن که خواسته با نام و تخلص مستعار فریده رضایی در این بحث شرکت کند. میمونای عزیز خوش آمدین. خب خانم کریوخی، با شما آغاز میکنیم. زنانی که به گفته طالبان محرم نداشته باشند به خارج از افغانستان مسافرت کرده نمیتونند. اقدام طالبان به نظر شما چقدر بر زندگی زنان و دختران در افغانستان تأثیر گذار بوده میتونه؟
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، نه در رابطه به اظهارات اخیر مجاهد صاحب میخوایم این گونه بگویم. من نمیفهمم که چرا اینقدر نسبت به زنها بیباور هستم، اینقدر فکر میکنم که همه خوبی ها و همه خوبکار خداوند برای از اینا داده و زن از موجودی بسیار ضعیف و بیچاره ای هسته اصلا نه اراده داره و نه حکمیت داره و نه اعتماد به نفس و نیم عزت به نفس داره. اینقدر یکش از جامعه اینقدر ضعیف و بیچاره تصور کردن و اینقدر خواسته آخر دلیل تحمیل کردن فکر میکنم
خانم کروخی متاسفانه کیفیت صدای شما باز هم خوب نیست. کوشش میکنیم دوباره به شما زنگ بزنیم، امیدوار هستیم کیفیت صدای شما بهتر شوه. خب هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، باور دارد که جلوگیری از مسافرت زنان افغان به معنای زندانی کردن آنها در خانه هایشان است. بیاین که بیشتر در این مورد بشنویم، برمیگردیم تا لحظات دیگر.
مهم است به خاطر داشته باشیم که اگر آزادی و اجازه بیرون شدن از خانه را ندارید، نمیتوانید در سایر مسائل حقوقی دخیل شوید، یعنی نمیتوانید به کار، مکتب و خدمات سی دسترسی داشته باشید و از خشونت‌های داخلی مسئول بمانید. بنابراین خیلی هراسناک است که زنان در خانه هایشان به زندانی مبدل شدند.
خب خانم رضایی، با توجه به سخنان هیدربار که شنیدین، میزان زیان وضع محدودیت بر مسافرت و گشت و گذار زنان و دختران در افغانستان چقدر گسترده و جدی خواهد بود به نظر شما؟
با عرض سلام و حرمت خدمت تک تک شنونده های عزیز و همچنان دستاندارکاران رادیو آزادی، خیلی خوشحال هستم که افتخار بخشیدین تا ما در این برنامه با شما باشیم به عنوان یک صدا. در زمینه به پیرامین صحبت های آقای مجاهد، من چند سوال در قدم اول از خود ایشان میپرسم که در صدر اسلام آیا پیش از اینکه پیامبر خدا با همسر خود ازدواج میکنند، پیش از او اونا به عنوان یک زن بی سرپناه تقریبا یا بیوه اینا حضور نداشتن در عرصه تجارت؟ آیا تجارت میشه که در خانه بشینی تجارت ما باشه؟ پس به این معنا که بی بزرگوارمون مطمئنن بیرون می شدن از خانه تا همو گردنه یا روزنه های تجارت خود وسعت ببخشن. یک تجارت پیشه خیلی موفق بود. اگر دیدگاه پیامبر خدا که همگی ما در پنج وقت نماز به زونا وعده می سپاریم یا ای که نام مبارکشان یاد می کنن، آخرین پیامبر ما قبول دارن، امتشان هستیم، این از همه مهمتر است. اونا نمی دانستن که خانم ما همیشه پیش از این که خانم ما باشه بیرون می شد از خانه. وقتی که اسلام چنین روایت را نقض نکرده، به کدام حق جناب آقای مجاهد این گونه سخن می زنن و گویا که به قول این خانم بزرگوار ما خانم هار در یک قفسی در ایده های خودشان بندی می کنند. آیا یک خانم خودش نمیتونه با ارزشتر از او چیزی باشه که یک مرد است؟ آیا یک خانم نمیتونه شخصیت و غرور خود حفظ بکنه؟ یک خانم بعد این که رویش قانون وضع میشه به عنوان جنسیتی یا به اصطلاح بگم یک زنی هست، او پیش از این حرفا یک انسان است. خداوند گفته آموختن علم بر زن و مرد فرض است، نگفته تنها مقید نکرده روی یک آقا، هر دو تار همزمان با هم گفته. پس بناهن در بارها بارها گفته شده، خدا برای ما گفته، رسول خدا برای ما گفته.
خانم رضایی با معذرت، چون فرصت ما کم هست، اگر مشخصا بپردازیم به تأثیر چنین موضع گیری حکومت طالبان در افغانستان، چقدر میتونه بر زندگی عادی زنانی که نیازمند سفر به بیرون از افغانستان هستند و به گفته طالبان محرم شرعی ندارن؟
خب عموماً که اگر جناب آقای مجاهد که من به عنوان یک خواهر احترام دارم برای ایشان به کل امارات اسلامی، اما حقیقت ها اینجاست که اگر اینا به همین قسم پیش برن، ارتباطاتشان با دنیا قطع میشه. آیا در عصر امروزی این جواز داره که ما ارتباط یک کشور با تمام کشورهایی که با عصر تکنولوژی عیار از ما قطع بکنیم؟ این به این معنی است که ما ارتباطی دیگه با اونا نداریم. یعنی اگر فرض بکنن که خانم ها دیگه بیرون رفتن نمیتونن بغیر از عذر موجه، خب خودش به این معنی است که ما ارتباط خود قطع کردیم با دنیای بیرون، در حالی که بارها بارها از بیرون میخواین، از اروپا و امریکا میخواین که ما رو به رسمیت بشناسن. آیا رسمی شناختنی که اینا ادعایش دارن، مشروعیت دادن به اینا با همی برنامه امکان داره؟ اگر دولت های زیرسلا قبول بکنه، ولی فعالان حقوق مدنی و حقوق انسانی قبول میکنه؟
بله، تشکر از شما. خب ما کوش کردیم که برای وضاحت بیشتر در مورد وضع آنچه محدودیت از طرف حکومت طالبان بر مسافرت زنان و دختران و بیرون از افغانستان خوانده میشه، نظر خود آقای مجاهد، بلال کریمی و احمد الله وسیق معاونان آقای مجاهد را بپرسیم. اما هیچ یک از اونها حاضر نشدن در این باره تبصره بکنن. کوشش میکنیم که تماس ما با خانم کروخی هم برقرار شبه. خب خانم رضایی، در شرایط کنونی زنان و دختران در افغانستان چقدر نیاز دارند تا به بیرون از افغانستان مسافرت بکنن؟
نیاز در قدم اول نیاز به ارتقا یا ظرفیت های تحصیلی دارند، که اینا باید برن درس بخونن. در این مقطع زمان که نیاز اشد داره جامعه ما تا علمیتشان بره بالا، ظرفیت هایشان بره بالا، تا این وطن در هم و بر هم 40 ساله را ما بتانیم دوباره به پا استاد بکنیم، یک کار شوخی و یک کار سطحی نیست. باید زیربناها ساخته بشه، قشر جوان متعهد و خیلی دانشمند بار بیایه تا بتانه این مسئله را انشاءالله حل بکنه. اما وقتی که ایشان منع میکنن، از کجا میتونیم ما یک خواهری داشته باشیم تا صدای افغانستان باشه؟ از کجا ما میتونیم داشته باشیم یک خواهری که در هر عرصه، چون هیچ ممکن نیست در هیچ جامعه که یک جامعه بتانه مانع خواهرها بشه. زن ستیزی تا به کی؟ باید این دامنه ها به بنبست بیایه. زنها اگر هرچقدر منزوی شوند، به همون اندازه عقده‌ای میشن، خدای نخواسته. و ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک عضوی از جامعه مدنی افغانستان، از تمام مقامات بلندپایه امارات اسلامی خواهرانه خواهش میکنم که این ایده هایی که 20 سال پیش داشتن بگذارن به کنار، در یک بستر سبزی تمام اقوام کثیر افغانستان را با خود داشته باشند، با آنها همیشه به ارتباط باشند، چون یک دولت به یک ملت نیاز داره.
نظر به نیازمندی های ایشان یک پروسه یا یک پروژه ها یا طرح ها برنامه های بریزن تا مشکلات مردم حل بشه. نه ای که ما با همه گشنگی ها با همه بدبختی هایی که مردم ما داریم جبهه بگیریم، خانه به خانه ایشان بریم، به کدام دین، به کدام آیین، به کدام قانون حق داریم ما شما که بریم در خانه مردم در بزنیم، بله. زن و فرزند ایشان به یک کنار کنیم.
تشکر خانم رضایی. خب خانم کروخی هم با ما وصل شدن، بگذارین سوال را در همین مورد از اونا هم بپرسیم. میشه برای ما مشخص‌تر بگوین که منع شدن زنان و دختران که به گفته طالبان محرم شرعی ندارن از سفر به بیرون از افغانستان چقدر بر زندگی اینا تاثیرگذار خواهد بود؟
خب اصلا امو اظهارات اخیر مجاهد صاحب به اندازه تأثیر گذار روی روح روان زنها هست که خدا شایده همین دنیا همه به پیش ما تاریک شده. من نمیفهمم اینا تا چی اندازه مغلول هستم. فکر میکنم که همه امتیازات خداوند برای از اینا داده. زن اینقدر موجود ضعیف و بیچاره و بیورزه خلق کردم که فکر میکنم زن نه اراده داره، نه اعتماد به نفس داره، نه عزت به نفس داره. لااقل یک زن نمیتونه که از حریم شخصی خو حفاظت و حراست کنه که تنها مرد کاری کردم میتونم. من فکر میکنم اینا تنها متمرکز شده سر امنیت قبرستانی هم خو امنیته دیگه. زندگی برای زنا در افغانستان مثل یک قبرستان.
خانم کروخی با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم، اگر لطفاً بپردازین به تأثیر این تصمیم گیری یا موضع حکومت طالبان چه تأثیر داره؟
همه قدر تأثیر به سر روح و روان ما زنا تأثیر منفی به جا گذاشته که باور کنیم که زندگی برای ما تاریک شده. ما فکر میکنیم که ما اصلا موجود زنده نباشیم، جز موجودات زنده نباشیم. اینقدر خواسته های بیمورید برای ما تعمیل میشه. ما فکر میکنیم که اینقدر ما بیورزه و بیچاره هستیم که لااقل همه اراده و حاکمیت تاثیر نداریم که ما از این حریم شخصی خود خو حمایت و حفاظت کنیم که حتما باید یک مردی به کنار ما باشه. اینقدر تاثیر منفی گذاشته. اصلا زنها در افغانستان برای فعلا مسئولیت روحی و روانی ندارم. هر لحظه زندگی ما متزلزل است و هر لحظه به ما دستوراتی صادر میشه.
خانم کروخی با معذرت،
بله.
شما به عنوان یک زن فعال و نماینده پیشین مردم هرات در شورای ملی نظام سابق چقدر ضرورت داشتین به بیرون از افغانستان سفر بکنین؟ عمدتاً معمولاً به کدام اهداف میرفتین به بیرون؟
من باور کنم من همی بمی دوری فعلا کمی طالبان هستم. من سفر کردم من حتی به ناروی رفتم و به پاکستان رفتم و به ایران رفتم. باور کنیم همی که رفتم من نه محرمی با خود داشتم و نه هم کسی ممانعیتی برای ما ایجاد کرد. من نمی فهمم که این مجاهد صاحب
با چه هدف مسافرت کردین در کنار فعالیت‌های سیاسی یا مسائل تداوی و دکتر و مراجعه به شفاخانه ها مثل هند و پاکستان اینجا هم بوده هدف؟
بله بوده. مثلا من به ناروی سفر کردم که در اونجی اسلو همون نشسته که طالبان رفتم و اونجی که متقی صاحبم بودم و اونجی بودم به پاکستان از طرف یوین و من یک نشسته بود در اینجی دعوت شده بودم. تقریبا دو ماه پیش به ایران به مجلسی از فامیلام آقا اوم خشام بودم، اونجی رفتم و به دوا به دکتر به همه چیز خودم شکری توانمندی دارم و میتونه یک زن که تعلیم و تربیت دیده باشه، آموزش تحصیلات کرده باشه، اون زن به مرحله از خودکفایی.
تشکر خیلی معذرت میخوایم. خب مخالفت طالبا با سفر به گفته اونا زنان بدون محرم شرعی به خارج از افغانستان بر زندگی اینا چه تأثیر خواهد داشت؟ ما این سوال را در فیسبوک رادیو آزادی هم مطرح کردیم، پرسیدیم بیاین که تبصره های شما را از مخاطبان ما را در این مورد مرور بکنیم. صوفی صمد آبدره نوشته که جهان به فضا و مریخ رسید، امارت اسلامی دنبال حجاب، خانم بدون محرم، ریشم گذاشتن و حاضر گرفتن نماز در مسجد، رهایی رها دنبال اینا را رها نمی کنه. بنوشته مخاطب ما، طالبا همیشه میگن که امنیت مردم را تامین کردن، مردم از گرسنگی فرزندانشان را مفروشن. به باور آقای عبدره، تجربه نشان داده که حکومت داری به زور در افغانستان نتیجه نمیده. افغان افغان نوشته که سخنان مجاهد درست است. خلیل الله وردک نوشته که این حرف نو نیست، از پیش هم هیچ افغان طرفداری نبود و نیست، که به نوشته این مخاطب ما سیاست خود را بدون محرم به سفر بفرسته. آقای وردک افزوده که موضوعات بزرگتر است که باید روش کار شود تا از او طریق به نیازمندی های مردم رسیدگی شود. خب خانم رضایی، شما تبصره های حداقل سه مخاطب ما را شنیدین، چیست تبصره شما؟
به نظرم یک خانم در مواقع مختلف، چی در سطح جامعه باشه، چی متوسط و چی ضعیف باشه، نیازمندی های در مرور زمان به وجود میاد که سفرهای داشته باشه. من جمله یک خانم که محرم شرعی نداشته باشه و تداوی از او به افغانستان نشه، آیا او بمیره اجازه نداره که بره بیرون؟ یا خانم خودش نمیتونه، خود یک کسی که بالغ میشه، بالاتر از 18 سال میشه، عموما در اروپا، در امریکا، در تمام دنیا با او اجازه هر تردد میدن و اگر خودتر از او هم باشه میتونه. ولی خب عموما ما که انسالار میگیریم یا به صلاح امو سن قانونیشان که رسیده باشن، چرا نتونه او بمیره؟ به خاطر ای که او محرم شرعی نداره. خب نمیشه که همه خانوما برای به زور یک کسی را ازدواج خود در بیایه که بیا تو محرم شرعی میشو. ممکن یک خانواده در افغانستان یک خواهری باشه که خانواده خود در طول جنگ ها از دست داده باشه، شوهر خود مثلا، برادر خود و یا کسای دیگر. خب او دیگه او بشینه به کنج خانه، اگر او نیاز داشته باشه که بره او به بیرون از کشور، او نمیتونه بره؟ میشه که یک دوست از او، یک قوم از او، خیش از او بخواهی به یک شهر دیگه به خاطر از که دست رو از او بکشه؟ او خود مسئول احساس نمیکنه؟ مرز بیالا مجاهد این خواهش رو دارم که او برادر، همی خانمی که تک و تنها است در افغانستان، تو میتونی تضمین کنی مسئولیت او رو که او در خانه خود تنها بمانه؟ یک خانم جوان هم باشه، آیا به او صدمه های روحی، جنسی و غیره داده نمیشه در طول مدت نزدیک در همه مقطع، در همه برکه‌ای از زمان؟ این میتونه برای افغانستان و به جهان ثابت بکنه در حالی که دزدی ها به اوج خود رسیده؟ بنابراین یک خانم تنها که تو میتونه زندگی کنه، او نیاز داره که بره به بیرون.
تشکر از شما. خب خانم کروخی، شما شنیدین حرفای خانم رضایی را. پیشنهاد شما به حکومت طالبان چیست؟ چه کنه تا زنا و دخترا بتانن هنگام ضرورت آزادانه و بدون ترس و تهدید سفر بکنن به بیرون از افغانستان؟
پیشنهاد ما به زمامداران فعلی هست که همو دولت یا همی هیئت حاکمی که بساس همو قرارداد اجتماعی شکل میگیره، نماینده زن و مرد در یک کشور است. این که نمیشه که یک قشن دید ببینه، قشن دگر به دگر دید ببینه. ما از اونا خواهش میکنیم که ما هم جزء همین پیکر همین جامعه هستیم، به توانمندی های ما باور داشته باشم. خداوند هر آنچه که به مرد لازم بوده داده، با ما هم بداده. ما این ظرفیت و توانمندی داریم که از عهده یک سفر برآمده میتونیم و محافظت از حریم شخصی خود خواهم کرده میتونیم. باور داشته باشم یک دختر که از صنف 12 خلاص شه، او کاملا به کمال رسیده، او میتونه که وقتی که به بورسیه بره با تمام همو عزت و حرمت و کرامتی که خداوند بری از او داده او حفظ کرده و چنانچه ثابت شده در طی نه 20 سال، از 40 سال، 50 سال، 60 سال پیش دختران افغانستان می رفتم در بورسیه ها و با دست پر بر می گشتم. خواست ما و خواهش ما از این بیشتر خواسته هایی که به حساب خواسته هایی که به سلیقه خود از اونا هسته به دیگران تعمیل نکنم. زن و مرد متمم و مکمل یک دیگر هستن. بدون زن مرد نیست و بدون مردم زن نیست. اگر زنان در قیودات و شرایط بسیار سخت سخت روحی و روانی قرار بگیرن، مطمئن باشیم که نسلهای آینده، فرزندهایی که با آینده به وجود می آیم، افغانستان یک آینده بسیار تاریک و تیره خواهد داشته باشه.
بله، تشکر. خوب حکومت طالبان هم اطمینان دادن که در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام میکنن. خانم رضایی، شما پیشنهاد خانم کروخی را شنیدین، چیست نظر شما؟ چقدر مطمئن هستین که حکومت طالبان به همچون صداها گوش خواهد داد؟
در قدم اول میخوام روی یک نکته مهمتر اشاره بکنم که اویی است که ما هم به این صدای طالب احترام میگذاریم که خانم ها در صدر دولت باشند، ولی با حجاب و اصول اسلامی. چون جامعه ما اسلامی است، باید همه قسم باشه، ما هم پشتیبان این کلامشان هستیم در این قسمت. ولی در این قسمتی که خانم کروخی بزرگوار که استاد ما بودن، خیلی احترام خاصی بهشان دارم. همچنان ای را میگم که واقعا خانم ها نیاز دارن، اونا میتونن از خود حفاظت بکنن، برای تحصیلات، برای تداوی یک طفل خود، یک خانم بیوز بید طفل از مریض است، نیاز است برای به بیرون. خب این یک نیاز، این یک ارتباط دنیوی است، یک ارتباطی در عصر امروز است، غیر ممکن است که خود مقامات امارات هم به زودی متوجه شدن که ما داریم چی میگیم. چون صداها از تمام دنیا برخواسته، نه تنها از افغانستان. بنابراین خواهش ما از اونا ای است که اونا یک بار دیگر به قول جناب استاد بیشتر بازنگری کنن روی از این مسئله، خانم ها را احترام بگذارن. خانم ها میتونن با عفت، با عزت و افتخاری برای خود اینا باشه.
بله،
اونقدر برای اینا افتخارات بیاره که تمام دنیا تغییر بده.
بله، و شما چقدر مطمئن هستین که به چنین درخواست ها حکومت طالبان توجه خواهد کرد؟
خب اگر توجه کنن خواهش ما است که توجه کنن، چون عمیق نیاز است. و اگر توجه نکنن، باز هم اگر مارشلاق زدن، اگر صدمه بر شدن، ایش خانم را نگذاشتن تظاهرات کنن. اگر ما از درون نتونیم تظاهرات بکنیم، از بیرون که میتونیم. ما تظاهرات های مدنی خود ادامه میدیم تا زمانی که یک دولت ثابت با یک اقتدار ملی و وحدت اجتماعی یا عدالت اجتماعی اونا به پا نکنن و به قول خودشان یک فضای در، یعنی حکومت عمری که اونا میخوان واقعا او حکومت زیر پرچم لا اله الا الله که از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود، اونا باز نکنن. هیچگاهی ما دست از تظاهرات، دست از زیچشانه میگیریم و با تمام جهان رو میگذاریم که اونا مشروعیت بده. یکی خلاص.
تشکر از شما مسعوده کروخی، نماینده پیشین مردم هرات در شورای ملی نظام سابق افغانستان و فعال حقوق زن با نام مستعار فریده رضایی که در این بحث با ما شرکت کردین.
زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگویم.